بسم الله الرحمن الرحیم. بخش دوم در واقع بخش ششم تدریسمون رو شروع میکنیم. جمع جلسات رو میگیم دیگه تو بخش ها. الان بخش ششم تدریس ما هست و جلسه بخش دوم جلسه دوم. خب دوستان فکر کردید که تفاوتش چی هست یا نه؟ فکر نکردید؟ چرا دیگه تو اونجا بالاخره تعارض دیگه چه؟ نه خب. آها تقریبا درست گفتید. بله ببینید دوستان، قبل از اینکه این رو ما بخوایم تفاوت حکم قانون و اجرای قانون اهم رو بگیم، یه مبحث اصولی رو شما باید بلد باشید. یکی تعارض، یکی تزاحم. تفاوت تعارض و تزاحم، تعارض در واقع بین دو تا حکم هست، یعنی دو تا حکم جوری هن که به هیچ عنوان نمیشه طبق اون دو تا رفتار کرد. مثل همون پزشکی که گفتیم، هیچ پزشکی نمیتونه از بیماری واگیردار آمیزشی یک شخص مطلع بشه و هم بتونه که افشای سر نکنه و هم بتونه که گزارش بده، یعنی هم گزارش بده هم افشای سر، اصلا نمیشه، نشدنیه، محاله، درست؟ یعنی دو تا حکمن که از ابتدا مشخصه که یک نفر نمیتونه جفتش رو انجام بده. اما یه وقت اصلا دو تا حکم در واقع متعارض نیستن، میشه به جفتش عمل کرد. مثلا شما میتونی تو عمرت هیچ تخریبی انجام ندی و از طرفی مثلا تو عمرت دو بارم اشخاصی رو در معرض خطر جانی انجام ببینی و نجاتشون بدی، این میشه یا نمیشه؟ میشه. پس این دوتا هیچ تعارضی ندارن، درست؟ هیچ تعارضی این دوتا با هم دیگه ندارن، ولی ممکنه استثناءن تو یه مصداق مزاحم باشن، یعنی تو مصداق نشه به جفتشون عمل کرد. ببینید تعارض یعنی اصلا هیچ وقت نمیشه به جفتشون عمل کرد، دوتا حکم متعارضن. ولی تزاحم نه، حکم متعارض نیستن، حکم هیچ ربطی به هم ندارن، میشه جفتشو عمل کرد. تو یه مورد خاصی استثناءن نمیشه عمل کرد، آره، در مرحله اجرا مزاحم هم میشن. پس این تفاوت تزاحم و تعارضه. اگر دوتا قانون متعارض باشن میشه حکم قانون، اگر متزاحم باشن میشه اجرای قانون اهم. پس این تفاوت در واقع حکم قانون و اجرای قانون اهمه. تو حکم قانون در واقع شما بین دو حکم متعارضی، تو اجرای قانون بین دو تا چیز متزاحمی، تو عمل مزاحم هم دیگه. ما تا تو آزمون ها و حتی بعضا شاید تو مقالات و نوشته ها اینا رو به جای هم دیگه هم به کار میبرن، یعنی گاهی اوقات مثلا حکم قانون رو میگن اجرای قانون اهم، اجرای قانون اهم و مثلا میگن حکم قانون. مثلا اگه اجرای قانون اهم داد ولی یه گزینه حکم قانون بود، شما همون گزینه، یعنی اگه مثلا فرض کنید یه مصداقی داد که اجرای قانون اهم بود ولی تو گزینه ها چیزی به اسم اجرای قانون اهم وجود نداشت، اینجا شما حکم قانون بزن. و اون راجب نجات دادن جان اشخاص که گفتیم ما یه ماده واحده داریم، اون رو گاهی اوقات تو سوال نادیده میگیرن، یعنی مثلا سوال میده که جون شخص در خطره، خب اینجا باید بگه که اجرای قانون اهم. ببین اجرای قانون اهم و حکم قانون مقدم بر اضطرار و احسان و اینان، یعنی اگه شرایط جوری بود که هم به اجرای قانون اهم به فرض میخور هم اضطرار، شما باید اینجا رو اجرای قانون اهم بدونیش، مثل همون مثالی که مجبور اتومبیل رو تخریب کنه، درست؟ مثل همون مثالی که مجبور اتومبیل رو خراب کنه، خب اینجا به اضطرار هم میخورد یا به احسان هم، حالا اگه اتومبیل برای خود طرف باشه به احسان هم میخورد، به اجرای قانون اهم هم میخورد. اینجا ما باید بگیم اجرای قانون اهم، اضطرار و احسان نی. اما اگر تو گزینه ها نبود دیگه، شما با فرض اینکه ما همچین ماده واحده ای نداریم به سوال جواب بده، ببین اضطرار، احسانه و یا چیز دیگه. پس میگم بعضی وقتا این اجرای قانون هم به خصوص توی اون قانونی که جون اشخاص در خطر نادیده میگیرن، که حالا ما مثالش هم خواهیم گفت، همین امروز خواهیم دید جای چند دقیقه دیگه انشالله. خب این هم در واقع تفاوتاش. بند په امر آمر قانونیه که با ماده 159 توضیحش میدیم. بند ته اقدامات تنبیهی والدینه که برای والدین یه حق تنبیهی قائل شده، البته با شرایطی که در بند ته فکر میکنم باید باشه. بله در بند ته ماده 159 8 قانون مجازات میگه که اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب و یا حفاظت آنها انجام میشود مشروط بر این که اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد. خب اولا که حواستون باشه مجنون رو هم گفته ها، فقط صغار نیست، انقدر رو صغار همه تاکید میکنم، یه حدی طراح از مجنون سوال میده و شما یه وقت شاید گیج بشید اون لحظه. پس علاوه بر صغار مجانین رو هم گفته. صغار منظورشون حالا یه خورده چیز هست ولی بیشتر به نابالغین میخوره. نه نابالغ، صغار یعنی نابالغ، فرق نداره صغیر نابالغ. البته به نظر من اینجا مفهوم عرفیش مد نظره، یعنی مثلا ممکنه دختر 10 ساله بالغ باشه ولی نیاز به تأدیب داشته باشه، یا مثلا پسر 16 ساله شاید نیاز به تأدیب داشته، ولی میگن که حالا اون نظری که گفتم میگن نابالغین هست منظور از صغار، شاید این نظر آزمونی تره که بگیم اینجا منظور از صغار نابالغه. خب شرایطش چیه؟ اولا اینکه در حد متعارف باید در حد متعارف حدود شرعی باشه و به منظور تأدیبشون هم صورت گرفته باشه. اگر این شرایط داشت دیگه این جرم نیست به منظور تأدیب، چون بالاخره قانونگذار جاهایی لازم دیده که شاید در تربیت لازم باشه که بالاخره یک وقتایی از یه سری رفتارهای مجرمانه استفاده کرد دیگه، قانونگذار این ارفاق رو کرده تا بشه که تنبیه رو در واقع البته با نیت خیر به منظور تأدیب یا حفاظت انجام بده. خب البته از این بند هم سعی کنید که حتما برخی از موارد، البته نه همیشه، ولی استفاده رو بکنید، اینجور نباشه که هیچ وقت تو زندگیتون برای تربیت از این بند استفاده نکنید. یه مقداری بعضی وقتا، البته فقط بعضی وقتا، حالا نه هر روز، ولی بعضی وقتا حالا یه سری حرکاتی لازم هست برای تربیت. اما بند 3 و همینطور بند 4 اینا میان ذیل یه مجموعه به عنوان رضایت، یعنی عملیات ورزشی و جراحی های طبی. راجع به رضایت من توضیح بدم خدمتون، به طور کلی رضایت اون بزه دیده چه نقشی در وقوع جرم داره. اصولا رضایت هیچ تأثیری ندارد، یعنی نه شرط وقوع جرم نه شرط عدم وقوعش، چه با رضایت من یک کاری بکنم چه بی رضایت، اینجا جرم محققه. رضایت در واقع اون شخص به زهدیده منظوره ها، به زهدیده بگی من راضیم تو بزن دست منو قطع کن، من زدم دستشو قطع کنم، اینجا من مجرمم، نمیتونم بیام بگم خودش رضایتش. ولی دو حالت هم هست، گاهی اوقات اصلا رضایت شرط تحقق جرمه، یعنی طرف حتما باید با رضایت اون کارو کرده باشه تا جرم محقق شه، یا لااقل اون جرم با رضایت محقق. حالا ممکنه با رضایتش اون جرم نباشه، یه جرم دیگه باشه، مثل کلاهبرداری. ما حالا کلاهبرداری ان شاء الله اگه عمری بود خواهیم خوند. بله طرف باید با رضایت مال رو در واقع مال رو تقدیم کرده باشه. من اگه بدون رضایت مالی گرفتم کلاهبرداری نیست، حالا ممکنه سرقت باشه، ممکنه چیز دیگه باشه، ولی کلاهبرداری شرطش اینه که با رضایت باشه. یا زنای ساده شرطش اینه که با رضایت باشه، طرف اگه بدون رضایت باشه که اصلا میره زنای به عنف میشه. پس بعضی وقتا رضایت اصلا شرط تحقق جرمه، درست؟ بعضی وقتا مانع تحقق جرمه، مثلا فرض کنید آدم ربایی شرطش اینه که من بدون رضایت شما رو جابجا کنم، اگه شما خود با رضایت اومدی سوار ماشین من شدی که دیگه آدم ربایی نیست. یا سرقت شرطش اینه که من بدون رضایت وضعیت کنم و حملش کنم اون مال رو، شما اگه خودت راضی بودی این دیگه مهم نیست. یا مثلا توقیف غیر قانونی، طرف میاد تو کمپ میگه آقا منو مثلا یک ماه بخوابونید تا ترک کنم، خب اینجا شرطش توقیف اینه که بدون رضایتش بشه، اگه خودش دوست داشت بره توی محلی توقیف بشه این دیگه اشکال نداره، ولی اصولا اینه که بی تأثیره، اصل اولیه اینه که رضایت بی تأثیره. حالا یه جاهای دیگری رو هم به طور عام اومده رضایت رو مؤثر دونسته، درست؟ رضایت رو گفته که مؤثرن، مصداقش همین دوتا هم. گفته در اینجا من به خاطر رضایت به زهدید جرم رو محقق نمیدونم. یکیش عملیات ورزشی، گفته در حین ورزش مثلا در حین فوتبال خب ممکنه تکلی زده بشه یا اثری رو بدن طرف بذاره و فلان، یا حالا در حین ورزش های دیگه، گفته من اینها رو دیگه مجازات نمی کنم، منتها با دو تا شرط. اولا اینکه نقض مقررات نکرده باشه، که البته بگم منظورش نقض فاحش مقرراته نه هر خطایی، چون اگه این باشه که بعد از فوتبال ما باید 5 نفر رو بازداشت کنیم، منظورش اینه که جزء طبیعت اون ورزش باشه، خطا باشه فلان. مثلا تو فوتبال اگه یکی مج زد زیر چشم یکی، این دیگه مجرمه، نمیتونه. یا مثلا وقتی که بازی متوقف، حمله کرد به یکی مثلا زد تو صورت طرف، این دیگه مجرمه. ولی اما خطاهای عادی که میشه اینا دیگه جور نیست. پس اینه که نقض مقررات نکرده باشه. دوم اینکه مقررات خلاف شرع نباشن، مثلا کشتی کج و اینجور چیزایی که با خشونتن و خلاف شرع، میگه اونا دیگه نه. درسته که مثلا شما کشتی کج گرفتی، ولی من شما رو مجرم میدونم. خب پس با این دو شرط حوادث ورزشی، میگم توضیح خیلی خاصی هم نداره، دو تا شرط خیلی واضح داره. اما عمل جراحی، خب اینجا ما باید رضایت و براءت و اینا رو توضیح بدیم برای شما. ما راجع به عمل جراحی، خب عمل جراحی طرف به بدن داره آسیب میزنه دیگه، طرف مثلا پزشک داره بدن من رو میشکافه مثلا برای جراحی قلب، خب این هم وصف مجرمانه داره هم مستوجب دیه است، درست؟ الان شما اگه برید خدایی نکرده یه عمل جراحی پیش بیاد براتون، دو تا برگه میذارن جلو شما، میگه بنویس مثلا آقای احمد غفوری در فلان تاریخ رضایت خود را اعلام میکنم که راضی هستم شما فردا منو عمل جراحی کنید. یه برگم میذاره برای براءتت، میگه من شما رو از دیه و خسارات بری کرد. تفاوت رضایت و براءت اینه که تو رضایت وصف کیفری زائل میشه، یعنی قصاص یا تعزیر، اما تو براءت دیه و خسارات زائل میشه. پس فرق رضایت با براءت چیه؟ بله، مسئولیت کیفری من، رضایت برای مسئولیت کیفریه، براءت برای مسئولیت مدنیه. اجازه بدید الان میگم، بذارید الان میگم. خب تو ماده 158 راجع به رضایت درست گفته که شما اگر رضایت بگیری و در موارد فوری اصلا نمیخواد، به طرف بیهوش از یه تصادف بردن دیگه، حالا کو طرف رو پیدا کنی، خانوادهش رو پیدا کنی که اصلا طرف دیگه دنیا میره، گفته تو موارد فوری رضایت ضروری نیست، ولی تو موارد غیر فوری نه، رضایت رو بگیر وقتی قرار 3 روز دیگه عمل کنه، خب فوری نیست که. یه شرط دیگه هم داره که موازین فنی و علمی رو شما رعایت کرده باشی. آره، شما اگر موازین فنی رو رعایت نکردی و بله و شما اگر موازین فنی رو رعایت نکردی و خسارتی به طرف زدی، اینجا دیگه رضایت کارایی نداره، شما مسئولیت کیفری داری. از ما البته قتل غیر عمدی ها منظوره، اگه عمدن کشته باشه که قتل عمده، هیچی مثلا طرف دشمنش عمدن میکنه، ولی مثلا موازین رعایت نکرده، بی‌دقتی کرده، از باب مثلا جنایت غیر عمدی چی مسئوله دیگه، نمیتونه بگه من رضایت داشتم. نه خیر، شما چون موازین فنی رو رعایت نکردی مسئولی. پس راجع به رضایت این شد که نکاتش این شد که تو موارد فوری رضایت لازم نیست، و این که رضایت هم زمانی کارایی داره که تمام موازین فنی رو طرف رعایت کنه، مرتکب قصور یا تقصیر نشده باشه. اگه مرتکب قصور یا تقصیر شد دیگه مسئولیت کیفری داره. اما راجع به براءت یه خورده مطلب پیچیده‌تر میشه. تو مواد 495 و 497 قانون مجازات این مسئله براءت البته به طرز بسیار پیچیده‌ای اومده. خب قانون گذار اومده خیلی مطلب رو پیچونده، یعنی هی اومده گفته براءت بگیرد، قصور نکند، تقصیر نکند، فلان. خلاصش این که اگر من بخوام خیلی خلاصه و درست حسابی که شما متوجهش بشید در واقع بهتون بگم، اینه که براءت هیچ نقشی نداره. براءت هیچ نقشی در واقع این که طرف ضامن دیه باشه یا نباشه هیچ نقشی نداره. مهم اینه که قصور و تقصیر کرده یا نکرده. اگر براءت داشت قصور و تقصیر کرده بود، در اینجا ضامنه. قصور و تقصیر ضامنه، چه براءت داشته نداشت. براءت نگرفته بود ولی قصور و تقصیر نکرده بود، اینجا ضامن نیست. حالا چرا اینقدر قانون گذار به نظرتون مطلب و پیچونده؟ نه چرا مثلا اولش نیومده بیاد بگه که مثلا قصور و تقصیر ملاک است، اصلا این براءت رو آورده نه اصلا رفت به اصل نداره. آقا منش اگر قصور و تقصیر کنه ضامن است، ضامن است، اگر قصور و تقصیر نکند ضامن نیست. چرا انقدر نوشته براءت بگیرد و، ولی اگه براءت گرفت قصور کرد. دلیلش چی هست؟ دلیلش اینه که در واقع اینه که قانونگذار اول ببین توی فقه سه تا نظره، حالا اینو به عنوان مطلب علمی میگم شاید بهتر یادتون بمونه، این یه دقیقه در حد یه دقیقه مطلب غیر آزمونی میگم و دوباره برگردیم سراغ مطالب آزمونی. قانونگذار ببینید سه تا نظر تو فقه، یه عده میگن اصلا مطلقاً زامنه، هر کار کنه پزشک زامنه، یه عده میگن براءت بگیره زامن نیست، یه عده میگن قصور رو تاثیر نکنه زامن نیست. قانونگذار اول اومد براءت رو مبنا قرار داد، که البته مبنای خوبی هم نیست واقعا، قصور و تقصیر خب مبنا خیلی بهتریه. گفت آقا براءت بگیری زامنی، ببخشید براءت بگیری زامن نیستی، نگیری زامنی، کارم ندارم که تو قصور و تقصیر کردی یا نکردی. شورای نگهبان ایراد گرفت، گفت شما بیا قصور و تقصیر رو بیار تو که قصور تقصیر ملاکه. البته دو بارم فکر کنم ایراد گرفت، یه بار یه چیز گفت، دوباره بعد یه چیز دیگه گفت. قانونگذار نابغه هم به جایی که برداره ماده رو پاک کنه، قصور و تقصیر رو دوباره بنویسه، یکی از اشتباهات قانونگذار ما اینه ماده رو پاک نمی‌کنه، از اول بنویسه، همون ایراد شورای نگهبان رو می‌ذاره وسط ماده. قانونگذار برداشت همون ایراد شورای نگهبان رو گذاشت وسط همون براءته، نکرد که براءت رو پاک کنه، بنویسه قصور و تقصیر ملاک است، ماده رو از اول بازنویسی کنه، برداشت همون در واقع قصور و تقصیر رو گذاشت وسط براءت. اینه که انقدر ناهمگون شده مواد. حالا شما ماده 495 رو در واقع چیزو حالا به صورت حفظی هم بخونید، ولی یادتون باشه، حالا ما دوباره شاید دوباره تو بخش دیگه توضیحش بدیم، ولی به طور کلی یادتون باشه که معیار اصلی قصور و تقصیره، برای اینکه طرف ضامن دیه نباشه براءت دیگه طرف. حالا بعضیا برای توجیه این که مثلا بخوام بگم قانونگذاری واقعا هم چیزی، بعضیا گفتن بار اثباتو عوض میکنه، یعنی گفتن اگر براءت گرفته بود اصل اینه که قصور و تقصیر نکرده، براءت نگرفته بود اصل بر اینه که قصور و تقصیر کرده. ولی خب یه چیز توجیهی اصلا قانونگذار نه، ولی اینم بدونید شاید این نظر هم مورد سوال واقع بشه، بدونید که یک نظری هست که میگه که براءت گرفتی اصل اینه که قصور و تقصیر نکردی. بله بله، این در واقع تفاوت براءت و رضایت. خب میگم اون دیگه از چیه، ولی میگم مثلا طبق نظری که هست میگه اگه براءت در واقع گرفتی اصل اینه که تقصیر نکردی. خب این هم از براءت و رضایت مون. فقط یه نکته دیگه، ماده 159 قانون مجازات رو ما بخونیم، بعدش دیگه میریم چیکار میکنیم، چند تا نمونه تست میزنیم. مثلا ما بیشتر اومدیم اینجا نمونه تست و اینا کار کنیم، تدریس و اینا خیلی کمتر هدفمون بوده، با تستی که آدم میاد. یکی از مشکلات بچه‌ها اینه که چجوری باید تست زد. حالا این مبحث زیاد چیز، ولی جرم عقیب و اینا که مطلب بعدیمونه اون دیگه خیلی واقعا مهمه که ما خوب کار کنیم. این مطلب بیشتر حفظیه، این مباحث، این کلا مباحث حفظی، تدریسشون زیاد قشنگ نمیشه معمولا. خب ماده 159 میگه که فرضیو داره، میگه که یه آمری یا آمر صلاحیت داری به زیر دست خودش که بهش میگه مأمور، دستور داده که تو یه جرمی رو انجام بده. آمر اومده دستور داده، مأمور یعنی مثلا کسی که زیر دست طرف از نظر اداری باید از در واقع آره از فرامین اون شخص پیروی کنه، اومده گفته بیا یه جرمی انجام بده، مثلا به یکی توهین کن. اینجا تکلیف چیه؟ اینجا چون مثلا بعضی میگن خب اینجا باید آمر رو با مسئول بگیریم، مأمور باید اطاعت کنه از آمر، آیا اینه یا نه جفتشون مسئولن؟ قانونگذار میگه که هرگاه به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود، آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم میشن. پس اینه که قانونگذار ما میگه نه، اینکه آمر دستور داد باعث نمیشه ما مأمور رو مجازات نکنیم، جفتشون رو مجازات میکنیم. آمر رو غالبا میشه مباشر معاون، غالبا نمیشه گفت همیشه ها، غالبا اینه که مأمور که در واقع فاعل جرمه میشه مباشر، آمر که دستور داده و اینها میشه معاون، غالبا اینطوریه. ولی یه استثناء زده، گفته حالا من یه استثنایی میزنم که مأمور بتونه یه جاهایی از در واقع مجازات فرار کنه. میگه لکن مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونیست اجرا کرده باشد مجازات نمیشه و در دیه و زمان تابع مقررات مربوطه است. خب آره، یعنی تقریبا یه جورایی اینجا اشتباه حکمی یه ذره پذیرفته، ولی میگه به شرطی که اشتباهش هم قابل قبول باشه، یعنی نوعا افراد اون اشتباه رو انجامه. مثلا اگه گفت یکی رو شکنجه کن اینو دیگه نمیپذیرن ازش، اگر گفت یکی رو شکنجه کن نمیپذیرن. ولی فرض کنید، نه مثلا فرض کنید بالاخره طرف سرباز وظیفه است مثلا، خب همه که اطلاعات حقوقی ندارن، بالا دستش گفت آقا برو این خونه رو تفتیش کن، این بعد به خودم نمیدونسته که باید مثلا بازپرس دستور بده، مثلا این جرم دو ماه پیش بوده اصلا الان که دیگه فقط تو جرم مشهود اونم تو ضوابطی میشه، اینا رو که نمیدونه، این میگه آقا برو این خونه رو تفتیش کن، این بنده خدا میگه خب مثلا سرهنگ دیگه، طرف سرهنگ لابد حق داره همچین دستوری بده، میره این خونه رو بدون مجوز تفتیش میکنه، اینجا میگه میپذیم چون این اشتباه واقعا قابل قبول هست. خب چون بالاخره تو چیزای اداری بیشتر ممکنه آدم دچار اشتباه حکمی بشه. ببین تو حالت عادی هر آدم عادی میدونه که نباید بره منزل رو تفتیش کنه، ولی خیلی‌ها نمیدونن که آقا کی دقیقاً حق دستور دادن داره که من میتونم منزل رو تفتیش کنم. اگه یه رئیس یه کلانتری به یه سرباز وظیفه گفت برو خونه رو تفتیش کن و اینم اصلا چه میدونست که بازپرسی مقام قضایی باید دستور بده، رفت تفتیش کرد، اینجا میشه اشتباه قابل قبول و فکرم میکرده بنده خدا قانونیه دیگه، فکر میکرده رئیس کلانتری همچی حقی داره. این رو در واقع قانونگذار پذیرفت. حالا یه سوالی بعضی از دوستان از من میپرسیدن راجع به ماده 96 قانون مدیریت خدمات کشوری، حالا من اینم در واقع توضیح بدم، یه لحظه اینو چک کنم صدامو میره یا نه، من این رو هم توضیح بدم در واقع بد نیست. تو قانون مدیریت خدمات کشوری، حالا بعضی ها چون اینو حالا خیلی مهم نیست ولی فقط برای اینکه شبهه ذهنی برخی از داوطلبین در واقع رفع بشه دارم اینو میگم، گفته که اگر یه آمری به یه ماموری امری رو مثلا گفته بود این کار رو انجام بده، مأمور دید خلاف قانونه، مأمور میتونه کتبی به آمر بگه که آقا این چیزی که گفتی خلاف قانونه. اگر آمر دوباره کتبی گفت اب نداره تو انجام بده، اینجا آمر انجام بده مسئولیت، اینجا ببخشید مأمور انجام بده مسئولیت نداره، به شرطی که جفتش کتبی باشه، هم مأمور کتبی فرستاده باشه برای بالادستی هم بالادستی کتبی. خب یکی میگه خب پس این چی داره میگه اون چی میگه، اون برای مسائل تخلفات اداریه، برای چیزای اداریه نه چیزای مجرمانه. تو چیزای مجرمانه اگه گفت مثلا به فلانی توهین کن، هزاری هم دستور کتبی داد، هزاری هم مثلا در واقع گفته بود که فلان جرمو انجام بده، اینجا نمیتونه. ولی برای چیزای اداری مثلا گفته آقا استخدام باید فوق لیسانس داشته باشه کسی که میخواد به فلان شغل استخدام کنه، یا بالادستی میگه که آقا ایشونو استخدام کن، مثلا بالادستی که حق داره ها که تایید کنه، نه از باب پارتی بازی، نه شما میگه آقا این لیسانس، این آیین‌نامه ما گفته فوق لیسانس، اون میگه نه آقا شما کار به این کارا نداشته باش، دستور کتبی نمی لیسانس اجرا، چون اینجا وصف مجرمانه نداره، فقط یه چیز اداریه، اینجا دیگه مأمور مسئول نیست. ولی تو امور مجرمانه دقت کن، اون ماده فقط میخوام بگم راجع به امور مجرمانه نیست، راجع به بله چیز اداریه. تو چیز اداری گفته اگه دستور کتبی داد اشکالی نداره، شما توسط قضات اداری حساب مواردی که سری هستن این موضوع اونم چی نسبت به چی خب این اداریه به نظرم. خب این هم از در واقع اشتباه مأمور و عامر که اینم بیشتر حفظی هست، خیلی چیزی نداره، فقط تحت شرایطی. پس از این شد که در واقع چیز دیگه جفتشون مجازات میشن، اگر مأمور اومد اینو ثابت کرد عامر فقط مجازات میشه. دقت کنید عامر استثنا نداره ها، آمر رو این استثنایی که گفته برای کیه؟ برای مأموره نه آمر. زمان هم گفته طبق مقرراته که مثلا جناب دکتر اردبیلی معتقدن با مأموره، ولی خب اختلاف هست، مثلا بعضی میگن نه سبب عقوب از مباشر آمره، ولی جناب دکتر اردبیلی منظورشونه که حتی اگه اشتباه هم کرده باشه مطلقاً دیه و خسارت با کیه؟ مأموره. حالا میگم اینا قابل بحثه، ولی میگم نظر مثلا جناب دکتر اردبیلی این هست که در واقع اینجا مأمور مسئول است. خب دوستان جزوتون رو بیارید، من برای دوستانی هم که تصویری ما رو ملاحظه میکنم بیارم که ببینن، تا شما دوستان جزوتون رو میارید منم موبایل رو بیارم این ور، میخواییم تست بزنیم. خب چی؟ نه نه توی در واقع ما ببخشید دوستان الان یه لحظه من اینو درست کنم میارم الان براتون تصویر رو. خب تا دوستان جزوه رو میارم منم اینو آماده کنم که تصویر بیاد برای دوستان. تنفسی کنیم. خب بله دیگه از اولیش یه لحظه ببخشید. خب اولین صفحه جزوه که برای جنون بود البته من جلسه قبل یادم رفت اینو بگیرم برای بچه حالا نگه میدارم کسانی که خواستن اسکرین بگیرن یه چند ثانیه نگه دارم اینو. بله خب اما میرسیم به سوال یک که مربوط به وکالت نهنجه. ببینید دوست ما تو تستا فقط میخوام شما ببینید که چجوری سوال میاد بیشتر. این مبحث گفتم مبحثی که یه مقداری باید حفظی هم بخونیش، خیلی سوال حفظی ازش میدن. یا مثلا یه سوالاتی میدن که یا سوال حفظی میدن یا مثلا یه سوالی میدن که یکی از شرایط یکی از این موانع نیست. مثلا دفاع مشروع سوال میده ولی یکی از مثلا یه مسئله میده ولی مثلا شرط قریب الوقوع بودن یا فعلی بودن خطر نیست. بله اونجا شما باید متوجه بشید که در واقع چی هست. حالا یکی دو تا سوال حفظی من آوردم اول با هم بزنیم که فقط برای آشنایی. میگه چنانچه مجرم، سوال یک، سوال یک که حالا دوستانم که میبینم من آبی کردم براشون توی تصویر، دوستانم که با صوت حالا دارن در واقع ما رو میشنون تدریسمون رو از جزوه‌ای که ما گذاشتیم میتونن استفاده کنن موقعی که دارن صوتو گوش میدن جزوه جلوشون باشه، حالا یا پرینت گرفته یا به صورت پی دی اف. خب میگه که سوال یک، چنانچه مجرم در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی باشد کدام مورد صحیح است؟ حالا من سوالم، حالا میخوام شما فکر کنید در حین خوندن، به شرط فقدان اراده مسئولیت کیفری ندارد، مجنون محسوب میشود و مسئولیت کیفری ندارد، فاقد اراده یا قوه تمییز محسوب میشود و مسئولیت کیفری ندارد، به شرط فقدان اراده یا قوه تمییز مسئولیت کیفری ندارد، کدوم میشه؟ چه میشه؟ حالا من برای دوستان. خب اصلا ببینیم یه سوال فرقه، حالا من این سوال رو بودم که اصلا ببینیم که فرق گزینه دو و سه با گزینه چار چیه؟ تقریبا یه جور شبیه هم هنم. اصلا ببینیم فرق این دوتا چیه؟ فرق دوتا گزینه رو بگیر. آها آفرین. ببین گزینه دو میگه مجنون محسوب میشود در حالی که هر اختلال روانی مگه مجنون محسوب میشه؟ نه اینطوری نیست، هر اختلال روانی که جنون محسوب نمیشه. ببین گزینه دو و سه گفته مجنون محسوب میشه، گزینه سه گفته فاقد اراده محسوب میشه، در حالی که اینطوری نیست. اختلال افسردگی من دارم یه اختلال روانیه ولی مثلا مگه فاقد ارادم؟ نه. پس این علتش اینه، گزینه دو و سه رو خوب متوجه شید اول اصلا گزینه از شما چی میخواد. چهار گفته به شرط این که، یعنی اومده تفکیک کرده، یعنی گزینه چهار محتواش اینه که ممکنه فاقد اراده نباشه به شرط این که. خب یه سوال حفظی دیگه گفته اکراه از نظر حقوق کیفری ایران. سوال دو اکراه به شرط فقدان اراده یا قوه تمییز دیگه، یکیش نباشه. بله بله دیگه، قوه تمییز همون تقریبا نمیفهمه داره چیکار میکنه دیگه، اراده و قوه تمییز یعنی نمیفهمه اصلا متوجه نی داره چیکار میکنه دیگه، یه موجودی شده که شعور و فهم نداره. سوال دو اکراه از نظر حقوق کیفری ایران نسبت به شخص اکراه شونده چه تأثیری دارد؟ خب این رو هم بخونید شما اکراه. چشم الان کامنت ها رو هم ببندیم. ما گفته در همه موارد رافع مسئولیت، در غیر موارد قطع رافع مسئولیت، در تمام جرم به استثنای جرم موجب قصاص رافع مسئولیت، تنها در جرم مستوجب تعزیر رافع مسئولیت. گزینه دو میشه در غیر قتل. دقت کنید علت گزینه سه اینه که گفته مستوجب قصاص، یعنی اعم از قتل و مادون نفس گفته و به این علت غلط هست. خب گزینه این سوال کاملا حفظیه دیگه، ماده 151 گفتیم که اکراه شونده فقط تو قتل مسئولیت داره، تو بقیه جرائم معافه، تو بقیه جرائم اکراه شونده هیچ مسئولیتی نداره، اکراه شونده. بله سوال 3 اکراه به چه جرمی موجب می شود مکره، این مکره ها یعنی اکراه کننده، گفتیم اسم فاعل ا میگیره، کسره میگیره، به مجازات فاعل جرم محکوم شود. میگه که شرب خمر، زنا با فردی غیر از مکره، جعل سند، قتل هم. خب اینجا شما باید بلد باشید که بله ما گفتیم دیگه تو جرائم تعزیری و قصاص عضو و دیه مکره به مجازات فاعل محکوم میشه، یعنی انگار خودش جرم رو انجام داده، ولی تو حدی نه. بهترین نظر اینه که بگیم به معاونت محکوم میشه. تو قصاص نفس هم، یعنی تو قتل عمد هم که گفتیم اکراه شونده مجازات میشه، اکراه کننده حبس ابد یا معاونت میخوره، ولی تو سه دسته گفتیم اکراه کننده به مجازات فاعل محکوم میشه. اون سه دسته چی بود؟ تعزیری، قصاص عضو، قصاص نفس نه، قصاص عضو و دیه، تو این سه تا محکوم میشه. خب شرب خمر حدیه، پس به مجازات فاعل محکوم نمیشه. زنا حدیه دوباره، قتل عمدم که گفتیم میمونه گزینه سه که میشه جعل سند رسمی چون تعزیری هست. چیو؟ معاون. بله، پس چی شد؟ اینجا میشه جعل سند. این از سوالات دو مرحله ایم، یه سری سوالات رو باید دو مرحله تو ذهنت طی کنی. یعنی اول باید ببینی که اکراه کننده تو چه جرائمی به مجازات فاعل محکوم میشد، بعدش ببینی کدوم گزینه حالا مصداق اون جرائمه. باید دو تا چیزو بدونی، یعنی هم مصداقیابی بلد باشی هم مفهوم رو بلد باشی. بعضی سوالات در واقع دو مرحله ای طی میشه. خب بعضی سوالات هم البته بیش از چهار گزینه آوردم که دیگه همه شد قشنگ حفظ. خب آها، اما متداول ترین و شاید مفهومی ترین سوالی که از این فصل میاد، گفتم یکیش اینه که یه مسئله میده، یکی از شرایط رو مفقود میذاره، شما باید بفهمی که آقا این شرایط نیست پس مثلا دفاع مشروع نیست، این هیچی. یکی هم این که میگه حالا این مسئله با کدوم یک از علل رافع منطبق است. یه وقت از اینطوری سوال میده، میگه این چیه، یه مسئله میده میگه که احسان، اضطرار، اکراه، دفاع مشروع اصلا با هیچ عاملی منطبق نیست، اینا رو به آره قانون اهمه یا فلان. خب سوال 4 رو ما الان داریم میخونیم دوستان. میگه آتش نشانی پس از ورود به مکان آتش گرفته و نجات جان مصدومین در میان آتش گرفتار میشود و برای نجات جان خود پنجره متعلق به دیگری را می شکند. او برای رفع مسئولیت کیفری به چه دفاعی می تواند استناد کند؟ سوال ارشد سراسری 97. گزینه ها اضطرار، احسان، هیچ دفاعی، اجرای قانون اهم. خب اجرای قانون اهم یکی از دوستا میگن. چرا اجرای قانون اهمه؟ خب بله بله، اجرای قانون اهم بین کدوم قانون مونده؟ نه بین کدوم و کدوم مونده؟ ببین تو اجرای قانون اهم شما بین دو تا قانون مونده دیگه. خب حفظ جان، حفظ جان خود شخص آیا وظیفه قانونیشه؟ نه. اجازه بده آروم، یک نفر یک نفر گوش کن. بله بله بله، حالا هم اجازه با یک نفر فقط. خب ببینید اینجا اجرای خوبه، ما میخوایم رد گزین، اصلا میخوایم اینجا نمیخوایم جواب بدیم بریم، میخوایم یاد بگیم چه جوری به تست برسیم، به جواب تست. ببینید تو قانون اهم باید بین دو قانون مونده باشه طرف دیگه، دو تا قانون. نجات جان خود جزء وظایف قانونی نیست. آره هیچ کسی ملزم قانون، بله شرعا ملزم هست، ولی قانونا ملزم نیست که شما جون خودتو نجات بدی از خطر. اگه جون خودت هم نجات نده، قانونگذار کاری باهات نداره. پس بین دو تا قانون نمونده، خودش گیر افتاده، برای خودش، برای نجات جون خودش اومده مثلا شیشه ای رو تخریب کرده. خب چون خودش هم هست دیگه احسان نیست، چون احسان گفتیم همیشه راجبه. حالا چرا گزینه سه نمیشه به هیچ دفاعی نمیتواند استناد کنن؟ مگه این وظیفه نبوده؟ آره بله، گفتیم که اونجایی که در واقع طرف نمیتونه به تبصره ماده 152 استناد کنه، جایی هست که وظیفه‌شو انجام نداده. مثلا بگه من نمیرم آتیشو خاموش کنم، ولی اگر رفت مثلا برای نجات جون خودش یه کاری که یا جون دیگری، اینجا دیگه میتونه به اضطرار استناد کنه. پس با این توضیحات گزینه یک یعنی اضطرار میشه جواب صحیح سوال 4 جزوه ما. اما سوال 5 من خودم اینو در آوردم، یه تغییر کوچیکی نسبت به سوال بالا دادم.
بذار داشت در مورد همین سوال به خاطر گفتم قانون اجرای قانون اهم که بچه‌ها اشتباه نکنن که هرج قانون اجرا کنه
عمل باشه نسبت
چیز واجبه
درسته بله نه دیگه باید بله آتش حالا سوال 5 شبیه سوال 4 با یه تغییر کوچیک خودم دادم اینو یه سوال تعلیفی درآوردم گفتم آتش نشانی پس از ورود به مکان آتش گرفته برای نجات جان الف پنجره متعلق به ب را می شکند او برای رفع مسئولیت کیفری به چه دفاعی می تواند استناد کند ببینید رفته تو محله اجازه بدید آتش نشان رفته به محل آتش گرفته میخواد جون الف رو نجات بده پنجره ب رو میشکنه کدوم استقرار احسان هیچ دفاعی اجرای قانون اهم حکم قانون آها خب اینجا گفتیم که ببین بله اینجا هم به استقرار میخوره چرا چون برای نجات جون الف پنجره متعلق به ب رو شکسته درست هم به اجرای قانون اهم میخوره چون تزاحمه تعارضم نیست هم به اجرای قانون ولی گفتیم بین این دوتا اجرای قانون اهم ارجحیت داره یعنی اگه هم به استقرار یا احسان میخورد هم به اجرای قانون اهم و حکم قانون اجرای قانون اهم یا حکم قانون اولویت دارد به احسان و استقرار پس ما اینجا میزنیم اجرای قانون اهم ولی اگه طراح تو همین سوال اجرای قانون اهم رو نداده بود میزدیم استقرار میزدیم استقرار اگه اجرای قانون هم و حکم قانون رو نداده میزدیم استقرار خیلی کمه که دوتا حکم قانون تعارض پیدا کنن خیلی مصادیقش کم هست شاید تنها مثلا یکی از معدود مثالاش همونه که پزشکان رو مثال میزن خیلی کم هست مثالش خب میگه که سوال ششم ما الان سوال شش جزوه رو داریم میخونیم قضاوت 97 بوده این سوال میگه اگر پدری برای نجات جان فرزندش راننده ای را با تهدید جانی اکراه غیر قابل تحمل کند که آنها را به بیمارستان برساند اقدام پدر از جهت تهدید جانی راننده منطبق با کدام مانع مسئولیت کیفری است اجبار دفاع مشروع اکراه اضطرار احسان کدومه دوستان یه خود فکر کنن حالا دوستانیم که سیف شده لایو میبینن یا صوتو میشنون میتونن وایس یا حالا لایو یا تصویر رو نگه دارن فکر کنن خب این کدوم درسته به نظرتون اکراه شما دوستم میگید اکراه شما میگید اکراه خب چرا اکراه اجازه نه کسی خواهشن کسی نگه شما خب شما چی میفرمایید
به دلیل نجات جان فرزندش دیگه مجبور خب. جان شخص دیگه ای رو تهدید میکنه
خب این کجاش اکراه یعنی چرا میگید اکراه دلیلتون چیه خب نه ببینید اینو دقت کنید حالا میخوام رد گزینه کنیم الان میگم
باعث فقدان قصد اون طرف راننده بشه میشه اجبار
درست.
ولی اینجا تصریح نکرد
مگه بدون فقدان قصد میتونه رانندگی کنه اصلا
نه
اونم نمیشه اونم داره خودش پیاده میشه ببین اجبار یه لحظه گوش به دوستان تو صحبت نفرید ببین اجبار زمانی که اصلا شما هیچ اراده اصلا نمیفهمی اصلا داری چیکار میکنی اصلا پرت میشی اونور مثلا سیل میاد پرتت میکنه طوفان میاد میندازنت مثلا تو ماشین یکی اجازه بدید خب ببینید علتی که اکراه نیست چرا اکراه نیست میخوایم ردگزینه کنیم اینه که تو اکراه من یکی رو تهدید میکنم میگم یه جرمی انجام بده ببین اینجا که جرم نخواسته ازش گفته منو ببر برسون این که جرم نیست این که جرم نیست جرم من الان سوار ماشین یکیشم میگم منو تا بیمارستان برسون نه تو اکراه طرف یکی رو میاد تهدید میکنه میگه فلان جرم رو انجام بده وگرنه من فلان بلا رو سرت میارم آن. این جرم از طرف نخواسته پس اکراه نیست آره خب این اکراه نیست اجبارم که اصلا معلومه نیست چون اصلا اجبار انقدر باید شدید باشه که اصلا طرف بی اراده بی خودش اومده تهدید کرده خودش اومده با اراده تهدید کرده پس اجبار که اصلا معلومه دفاع مشروع نیست چرا چون تهاجمی نداریم احسنتون چون تهاجمی نیست گفتیم تو دفاع مشروع شرط اولیش یک تهاجمی هست حالا من یک ثانیه فقط اینو باز کنم توی در واقع دفاع مشروع تهاجمی هست که اینجا هیچی تهاجمی نیست میمونه اضطرار و احسان میخوایم اینو تشخیص بدیم که این اضطرار یا احسان بله خب بله ببینید اینجا به زهدیده این تهدید کیه؟ راننده نه به زهدیده جرم جرم چی بود؟ تهدید جرم الان تهدیده. کی به زهدیده توی این تهدید؟ خب راننده. ولی برای نجات جون کی؟ فرزند تهدید کننده. پس دو نفرن، یعنی برای نجات جان فرزند تهدید کننده راننده شده به زهدیده. پس در اینجا دیگه در واقع چیز میشه، اضطرار میشه، احسان نمیشه. خب سوال هفت که یک سوال تألیفی هست، سوال هفت میگه کامران شهرام را تهدید غیر قابل تحمل میکند که اگر شهرام حسین را کور نکند کامران شهرام را خواهد کشت. پس چی شد؟ کامران به شهرام میگه که حسین را کور کن وگرنه میکشمت. شهرام نیز برای رهایی از دست کامران به وی آسیب میرساند. اقدام شهرام با کدام یک از موانع مسئولیت کیفری منطبق است؟ ببینید همیشه تست رو اول برای خودتون شرح بدید، ببینید که اصلا تست داره چی میگه. میگه آقا کامران به شهرام گفته تو حسین رو کور کن وگرنه من میکشمت، درست؟ حالا شهرام به جایی که بزنه حسین رو کور کنه اومده به خود کامران خسارت زده، مثلا آره کسی که داشته تهدید میکرده رو در واقع بشه. این سوال اول به خودتون تحلیل کن. اصلا یکی از مشکلات بچه تو سوال زدن اینه که اصلا سوال متوجه نشده خیلی وقتا. این چیه؟ اکراه، احسان، اضطرار، دفاع مشروع با هیچ یک از موانع مسئولیت متعلق. چرا اکراه؟ کی گفت اکراه؟
مثلا توی سوال خب. مشخص کردن بین نمیدونم که منظور شما به کسی که تهدید کرده است یا به کسی که داره
نه دیگه، از دست کامران به وی آسیب میرسه. به وی یعنی کامران، به کامران. حالا میخواین سوال من اصلا عوض کنم، به کامران آسیب میرسند اینهاش یا این ابهامم رفع شه؟ خب شما فرمودید اکراه، چرا این اکراهه؟ بله دفاع مشروع نیست. آها بله، ببینید این قطعا دفاع مشروعه چون یه تهاجمی شده بشه. تهاجم گفتیم لازم نیست مثلا یه هجوم چیز باشه، تهدیدش داره. آره قرار نیست الان تجاوزی داره به حقش میشه، میگه میکشمه یا میگه تو رو میکشم یا باید اونو کور کنی، یعنی داره به حق دو نفر میخواد تجاوز کنه. طرف برای رهایی از این تجاوز به اون شخصی که میخواد تجاوز کنه آسیب رسونده، اینجا در واقع میشه دفاع مشروع. خب نه دیگه، تهدید غیر قابل تحمل. ببین اصل وقتی میگه تهدید میکند، دوستان گفته این تهدید غریب الوقوع نه، ببین وقتی میگه طرف طرفو تهدید میکند یعنی دیگه به فعلیت رسیده، مگه اینکه یه قرائن بیاره که مثلا بگه تهدید میکند 6 ماه دیگر تو را خواهم کشت مثلا. ولی اصل اینه که وقتی میگه تهدید میکنم بدون قرینه یعنی اینکه قریب الوقوع یا فعلی محقق شده، به صورت قریب الوقوع یا به فعلیت رسیده. خب یه سوال هست، اینو گزینه هاشو نخونید، اول بدون گزینه جواب بدید. سوال 8 جزوه الف برای نجات جان ب، این دکتره 98 بوده، الف برای نجات جان ب که در اثر واژگونی خود رو آتش گرفته، ببخشید در اثر واژگون از اول میخونم، الف برای نجات جان ب که در اثر واژگونی خود رو و آتش گرفتن آن گرفتار شده است، چکش متعلق به ج را ربوده و با استفاده از آن شیشه های خودروی شخص گرفتار در آتش را که استمداد میجوید شکسته و به این را نجات میدهد. الف با استفاده از کدام یک از موانع مسئولیت به ترتیب در برابر ربودن چکش و تخریب خودرو مسئولیت کیفری دارد؟ دقت کنید، دقت کنید، سوال برای خودتون شرح بدید. سوال اول برای خودتون، به خود سوالای طولانی اینا که 3-4 خطن، برای خودتون شرح بدید. بگید که الف میخواسته ب رو نجات بده، تو ماشین ب تو ماشین خودش بوده، چکش ج رو ربوده و ماشین ب رو تخریب کرده. خب خب نه، اینو بدون گزینه اگه بخواین جواب بدید چیه؟
چکش میشه چکش رو ربوده برای نجات دیگری.
خب
استراره.
خب استراره
ماشین متعلق به خودمون.
خب نجات جان مگه واجب چیز نبود؟ نجات جان دیگری مگر جزء مگه اجرای قانون اهم ما نداشتیم؟ گفتیم برای نجات جون یه نفر تخریب کنه باشه، خب تخریب شد. آها به بازم اجرای قانون اهمه، در هر حال تخریب کرده. این درستش این بود که میشد اضطرار و اجرای قانون اهم، گزینه درست اینه. ولی داوطلب گزینه رو که نگاه میکنه میبینه که همچین گزینه ای نیست. گفتم اجرای قانون اهم و بعضی وقتا نادیده میگیرن، از جمله تو نجات جان، یعنی طراح بدون توجه به اینکه نجات جان ضروریه و بله بله، اگر تو این سوال گفته بود استرار اجرای قانون اهم، اون درست بود، ولی گفتیم که حالا که نیست، شما فرض کن ما همچین ماده واحده‌ای نداریم که باید جون افراد رو نجات بدیم، فرض کنیم همچین چیزی نداریم. حالا ببین چیه، خب برای نجات به چکش ج رو رو بوده استرار، چون گفتیم که تو احسان باید به خود اون شخصی خسارتی که به همون خود شخصی که میخوایم نجاتش بدیم خسارت زده باشیم، اینجا برای نجات به چکش ج رو رو بوده، پس احسان نیست استراره، ولی برای نجات ج ماشین خود ج رو تخریب کرده، اینجا میشه احسان. بله باشه، البته برعکس گفتیم چکش ج رو رو بوده برای نجات به، چکش ج رو بوده میشه استرار، چون برای نجات به چکش ج رو بوده، چون برای نجات به چکش ج رو بوده میشه استرار، احسان باید خودمون شخص باشه. آره، ولی برای نجات جان به ماشین خود به رو تخریب کرده میشه استرار. پس بله، پس جواب صحیح اضطرار و احسان، یعنی گزینه یک هست. بله گزینه یک. بله بله، خب نه، اگر تو شرایطی باشه که نتونه استمداد به طلبه، بله بله، حالا اونو خواهیم خوب. بله حالا اونو انشالله بعدن توی فصل. بله این الان گزینه یک شد، سوال هشت ما که واسه دکترای 98 هست میشه گزینه یک. سوال بعدی که سوال تألیفیه و فکر کنم آخرین سوال، بله آخرین سوال این مبحث هست، سوال 9 میگه الف برای ارتکاب سرقت تعزیری با نوشیدن شراب خود را مست میکند و در حالی که کاملا مصلوب الاختیار شده است با ورود به منزل مورد نظر به جای سرقت مرتکب قتل صاحب خانه می شود. مجازات یا مجازات های الف کدام است؟ به تو اکثر سوالات هم به گزینه نگاه کنه بهتره، ولی این سوال من میگم چون سه تا جرمه، شما اصلا میتونی که خودت بشینی این سه تا رو تشخیص بدی، یعنی به گزینه ها زیاد نگاه نکنی. خب گفته که برای سرقت شرب خم کرده، رفته تو خونه، مسئول اختیارم شده، کامل مسئول اختیار شده، رفته تو اون خونه مونتا به جای سرقت قتل انجام داده. خب بشین تک تک بررسی کنیم، ما سه تا جرم داریم دیگه تو این مسئله، شرب خم، سرقت، قتل. بشینیم ببینیم تک تک راجع به هر کدوم از این جرما به چی محکوم میشد. خب شرب خم رو به چی محکوم میشه؟ محکوم میشه نمیشه؟ نه اصلا محکوم میشه به مجازاتش یا نمیشه؟ بله گفتیم که تو مستی که ما میگیم رافع هست، یعنی جرم دومه رو داریم میگیم، طرف به خاطر مستی مثلا رفته کلاهبرداری کرده، خود مستی اگه وصف مجرمانه داشته باشه عنصر مادی و روانیش کامله، مجازاتش میکنیم. خب پس بابت شرب خمره که به مجازات محکوم میشه، بابت سرقت چی محکوم میشه نمیشه؟ خب بله بله بله، سرقتی صورت نگرفته، عنصر مادی نداره سرقت، طرف عنصر مادیش رو انجام نداده، اینا پس به هیچ مجازاتی بابت سرقت به دلیل فقدان عنصر مادی محکوم نمیشه. خب اما راجع به قتل چی مجازات میشه؟ خب گفتیم که تو جنایت هر چقدر طرف مست باشه، مصلوب الاختیار باشه، خودشو برای در واقع ارتکاب جرم مست نکرده باشه، اقلش دیه و تعزیر رو داره. پس تو جنبه، یعنی در واقع تو جرائم دیگه، حسب وقتی طرف مسته و کامل مسئول الاختیاره، تو جرائم غیر از جنایات مثل سرقت یا به هیچی محکوم نمیشه یا به مجازات جرم ارتکابی، اگه با علم به این که جرم میکنه انجام داده باشه که به مجازات محکوم میشه، اگه نه بدون علم و عمد باشه به هیچ مجازاتی محکوم نمیشه، یعنی حسب مورد یا مجازات ندارد یا مجازات کامل دارد. اما تو جنایت حسب مورد یا دیه تعزیر دارد یا قصاص دارد، هیچ حالتی نیست که طرف تو جنایت به خاطر مستی جنایت انجام داده باشه و ما بگیم تو کامل معافی، هیچ معافیت کاملی ما نداریم، یا دیه تعزیر یا قصاص. اینجا هم چون گفته مصلوب الاختیار شده پس دیه و تعزیر رو داره، ولی اگه مصلوب الاختیار نشده بود یا گفته بود با علم به قتل خودش رو مست کرده بود، اینجا قصاص داشت. پس اینجا میشه گزینه 4 ببخشید گزینه نه 6 گزینه 6 میشه به مجازات شرب خم و پرداخت دیه و تعذیر بدل از قصاص محکوم میشه. تعذیر بدل از قصاص یعنی اون تعذیری که ما وقتی مثلا میگیم قصاص ساقط به تعذیر محکوم میشه بهش میگن تعذیر بدل از قصاص، که تو مواد 612 و 614 تعذیرات اومده تعذیر بدل از قصاص. اگر مسلوب الاختیار نشده بود تو این سوال دیگه قصاص میشد، چون هم عنصر مادی داشت هم عنصر روانی قتل. نه خیر، اصل اینه که مسلوب الاختیار نشده تو شراب، ولی اینجا سوال آره، ولی اینجا سوال تصریح کرده که مسلوب الاختیار شده است. بله آره دیگه، اینو گرفت، اینو تو سوال ما گفتیم که مسلوب الاختیار شده است. خب سوالی دیگه. خب دوستان ما انشالله یه حدود 20 دقیقه استراحت میکنیم، 20 دقیقه دیگه حالا دوستانیم که لایو میبینن حتما بیان، مبحث بسیار مهم جرم محال و عقیم میخوایم کار کنیم. از 13 تا مسئله آوردم و چند تا تست، حتما بیاین، این خیلی مهمه، بچه ها مشکل دارن راجبش، میخوایم با مثال دیگه کلا مطلب رو جا بندازیم. انشالله حدود 20 دقیقه دیگه با لایو بعدی در خدمتم. حالا الانم یه لایو میذارم، دوستان میان نظراتشون رو بگن که کلاس چطور است، نظری پیشنهاد دارم بدن، این لایو رو سیو میکنم. ولی لایو اصلیمون که تدریس است حدود 20 دقیقه دیگه، حدود ساعت 1:45 ما خدمت میرسیم، 1:45 10:05 حدود 1:45 ان شاء الله خدمت دوستان خواهیم بود. فعلا خدا نگهدار.